بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. خب مستقیما پای درس مولانا بنشینیم و سخنان ملیح و لطیف و مرمغز او رو بشنویم. در داستان شیر و نخجیران مولانا به جاهای خیلی عالی رسیده و یکی از برترین اندیشه ها و دریافت های خود رو از این عالم با ما در میان میگذارد. ابیاتی رو نوبت قبل خواندم و وعده کردم که این بار توضیح بیشتری در باره اونها بدهم و آنگاه به مباحث بعدی عبور کنیم. صورت از معنی چو شیر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن زندیشه دان. این سخن و آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بحر اندیشه کجاست. لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت، از سخن آواز او صورت بساخت. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. خب اون نکته فوق‌العاده لطیف و فاخری که عرض کردم در همون بیت ما قبل پایانی است که صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. بارها شما از من شنیده اید، البته به اقتدا و اقتفای مولانا، که از صورت و بی صورتی سخن گفتم و اینجا مولوی به صریح ترین صورتی همین مطلب رو بیان میکنم. گفته بودم که از نظر مولانا همه چیز صورتی است یا کفی است بر روی آبی که اون آب یا اون دریا عین وجود است. بنابراین هستی موج میزند و صورت‌های مختلف به خود میگیرد، جامه‌های گوناگون میپوشد و رنگ به رنگ میشود. هستی رو مانند یک امر بیرنگ در نظر بگیرید که در فرایند آفرینش واجد رنگ‌های مختلف میشود. همه موجودات رنگ‌های مختلفی هستند که بر وجود بیرنگ نشستند. مولوی در این بار سخنان گاه بی‌پروایی هم داره. یکی از مواردی که باعث شده تا مولانا رو طرد کنند و شاید تکفیر کنند، اونجا که به یاد دارم مرحوم محمد باقر مجلسی به پاره از ابیات مولانا متوسل شده تا مکتب و عقیده او رو فاسد بخواند، ابیاتی است با همین مضمون. در داستان موسی و فرعون در جای دیگر مولانا حرف بسیار عجیبی میزنه و حرفش این است که فرعون در باطن مشرک نبود، در باطن موحد بود و خداپرست بود، مطیع بود، عاصی نبود. و در این حال در می‌یافت که خداوند نقش خاصی رو به او محول کرده است تا در طول روز بیاید و در ملاء عام و نزد مردم ادعای خدایی بکند و مردمان رو گمراه کند. اما شب که به منزل می‌رفت در خلوت خود با خداوند می گفت که خدایا تو می دانی که من چنین ادعاهایی ندارم، من بنده مطیع تو هم، من کجا، خدایی کجا. به دنبال این نکته مولوی یک دو بیتی رو می سراید که همون دو بیت دستاویز کسی چون علامه مجلسی شده تا بگوید که مولوی وحدت وجود رو در بی‌پرواترین شکلی بیان کرده. میگوید که چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیی با موسیی در جنگ شد. چون که اون رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن آشتی. نگاه کنید چقدر این سخن صریح و چگونه بدون لفافه مولانا نظر خود رو بیان کرده و گزک و دستاویز به دست کسانی داده است که میخواستند و میخواهند به او حمله کنند. میگوید که اون وجود بیرنگ همان وجود خداوند باشه، اسیر رنگ شد، به رنگ‌های مختلف در آمد. یک رنگ شد موسی، یک رنگ شد فرعون، هر دو همان وجود بیرنگند، اما به اقتضای آفرینش و به مصلحتی که خود خداوند میداند و بس، هم خود رو در جامعه موسی ظاهر کرده است و هم در جامعه فرعون. ولذا این جنگ رو، این جدال میان موسی و فرعون رو خود او برانگیخته است و ایجاد کرده است. موسی و فرعون با یکدیگر جدال میکنند و این جهان زین جنگ قائم میبود. اصلا این عالم کارش از طریق این جدال، این دیالکتیک میگذرد. و در جای دیگری هم که میگوید که همچون جنگ خرفروشان صنعت هست، یعنی جنگ نیست، جنگ واقعی نیست، بازی است، جنگ زرگری است، جنگ خرفروشان است، جنگ حقیقی نیست. و بعد اگر تو با چشم عارفانه نظر کنی و اون رنگ رو پاک کنی و از میان برداری، موسی و فرعون کردن آشتی. موسی و فرعون جدالی بینشون باقی نمیماند. و وقتی که لباس رزم خودشون رو درآوردند و برهنه شدن، آنگاه دو دوستن یکدیگر رو در آغوش میگیرند. لذا جنگیدنشون با یکدیگر وقتی است که جامعه جنگی میپوشند، اصلت جنگی به خود میگیرند. ولی وقتی که از این عالم به در آیند و به اصل سرچشمه خود رجوع بکنن، هر دو از یک جنس هم و میانشان نزاعی نیست، حتی در عالم موسایی و فرعونی. خب بدیهیست که این سخن با ظواهر شریعت نمیخواند، سازگاری ندارد، نزدیک است به همون چه که مولانا در باب شیطان میگوید که شیطان و سجده نکردنش به آدم هم یک بازی بود، یک تئاتر بود و خداوند از او خواسته بود که چنین بازی بکند، نقش آسی رو ایفا بکند تا نقشه خداوند بگیرد، یعنی آدم را از بهشت بیرون بیاورد و به زمین بفرستد و سفره آفرینش بر روی زمین پهن بشود و مردم بیایند و پیامبران بیایند و کافران کیفر کفرشون رو ببینند و مؤمنان پاداش ایمانشون رو بگیرند و اون چنان که خداوند خواسته است امور در عالم جریان یابد. بنابراین شیطان هم نقشی رو ایفا میکرد، جزو کارگزاران خداوند بود. یعنی در اونجا هم یک جدال ساختگی، یک اسیان مسمومی پدید آمد و آدم یک سو ایستاد، شیطان یک سو ایستاد، یکی مورد رحمت قرار گرفت، یکی مورد لعنت قرار گرفت. اما پشت سر این وقایع رو شما اگر نظر کنید، هیچ کدام اینا نیست، اینا یه رویه ایست که برای غافلان خوب است، رویه ایست یا قصه هاییست که آدمیان بخوانند و نسبت به خودشون از آنها درس بگیرن و عبرت بگیرن. و الا معناش این نیست که اگر شیطان به آدم سجده می کرد، اونگاه خداوند آدمیان رو به زمین نمی فرستاد و این طراحی صورت نمی گرفت. نه، قرار بود آدمیان به زمین بیان، قرار بود شیطان هم سجده نکنه. چنین نبود که با یه اشتباهی که شیطان کرد ناگهان نقشه خدا عوض شد، مثلا آدمیان رو میخواست در بهش نگه داره، بعد دیگه ها رو به که همه رو بیرون کنه، به کجا بفرستن، کجا نفرستن، بفرستی به کره زمین و غیره و غیره. خب حقیقت این است که آدمی اگر به سر قدر، یعنی به اون نهانی ها و رازهای خلقت مراجعه بکنه، به غیر از اینها نمیرسد. یعنی اگر خدا رو قیاس با آدمی نکنیم ما و بدانیم که اون چه که میگذرد از دایره ارادی او و دایره مشیت او بیرون نیست، اونگاه باید چنین سخنانی را هم بگوییم یا از دست کم بگیم علم اونها نزد خداونده. باری بسی یه صورت و بی صورتی چنان که گفتم در اصل همین است، یعنی یک وجود بی صورت ما داریم. وقتی هم میگیم بی صورت، جز صورت منظور شکل قیافه ظاهری نیست، منظور صفت است. هر صفتی ما وجودی داریم که این وجود بی صفت است، یعنی هیچ صفتی از اوصافی رو که ما در عالم طبیعت، در عالم انسانی میشناسیم به او نمیتوانیم نسبت بدیم، چون همه اینها برخواسته از دریافتهای محدود ماست و وجود فراتر از اینها می نشیند. همه تون می دونید فلاسفه هم گفتن که وجود قابل تعریف نیست. شاید هر چیزی رو بتوان تعریف کرد، اما وجود رو نمیشه تعریف کرد. و از بزرگانی که بر این امر پافشردن و تأکید کردن شخص شخیص ملا صدراست و در عصر ما جناب مارتین هایدگر که در این زمین ها سخنان بسیار مشابه ملا صدرا داره، که ما موجودات رو تعریف میکنیم، موجود رو نه وجود رو. وجود موجودات گویی که روی وجود نشستن، یا به تعبیر دیگری وجود همین صورتهای مختلف پیدا میکند و لذا موجودات و ماهیات پدید میان و ماهیات قابل تعریفند نه خود وجود. چون حکیمان ما هم میگفتن که الوجود التعریف و بالماهیه و للماهیه، ما تعریف رو بر اساس ماهیت میکنیم، وجود تعریف بر نمیدارد. یه امریست که نه جنس داره، نه فصل داره، نه عامه، نه خاصه، نه جزئیه، نه کلیه، هیچ کدوم اینا نیست. ورای همه این انقساماتیست که ما داریم، نه جوهره، نه عرض، هیچ کدوم اینا نیست. اما با جوهر جوهر است، با عرض عرض است، با جزئی جزئی است، با کلی کلی است. یعنی در هر کدام اینها که در آمد رنگ اونها رو میگیره و جامعه اونها رو میپوشانه. بحث خیلی مفصلی است که در عالم فلسفه هم میکنن. مولانا البته چندان دلی به فلسفه نمیدهد، دلی به متافیزیک نمیدهد چنان که میدانیم، و این سخنانی که میگوید محض تجربه صریح و شهودی اوست، بدون اینکه اینها رو از کتاب فیلسوفی برداشت کرده باشه و زبان اونها شده باشه. اینطور نیست. اینکه این جهان صورت‌هایی است که بی صورت به خود می‌گیرد، صفت‌هایی است که اون بی صفت به خود می‌گیرد، یا جامه‌هایی که اون وجود عریان به خود می‌پوشد، چنین چیزی. خب این نکته ایست البته، و وقتی هم که پیشتر بریم اینها رو بهتر دریافت خواهیم کرد. و تمام این صورتها از بی صورتی بیرون آمده، یعنی موجودی که خودش در اصل صورتی و صفتی ندارد، اما اینها رو میزاید به دلیل اینکه محدود میشود. اون امری که بی صورت است نامحدود است و لذاهی جامعی و تن او نمیرود، اما همین که محدودیت پیدا میکنه اونگاه میتوان برای او جامعه دود و رنگی و صورتی به او داد. پس سر این بی صورتی و بی صفتی بیکرانگی است، و سر صفت دار شدن و صورت دار شدن محدود شدن است، و این محدود شدن میتواند موجودات رو مستعد ادراک بکند، یعنی بتوانند ماهیتاً در ذهن ما درآیند، اما وجود چون نامحدود و بیرنگ و بیصورت است در ذهن هم در نمی آید. لذا ما وجود رو آنچنان که فیلسوفان هم گفتن از طریق ذهن نمی شناسیم. ذهن همیشه به صورتها تعلق می گیرد. وجود بیصورت شناخت ذهنی، ادراک خیالی و عقلی ندارد، بلکه محض اتصال وجودی است. یعنی ما به وجود متصل می شویم و وجود رو درک می کنیم. ولی البته درک ما هم درک غیر مفهومی است و لذا غیر قابل تعریف است. بهترین راه شناختن وجود یا بگیم رسیدن به وجود تأمل در خیشتن خیش است. تنها موجودی که میفهمد که موجود است ما هستیم. موجودات دیگر موجودند اما نمیدانند که موجودند، یعنی درکی از وجود داشتن ندارند. ما موجوداتی هستیم که موجودیم و درک میکنیم که موجودیم و لذا از موجودیت و از وجودیت یک ادراکی داریم. نزدیکترین موجود به ما خود ماییم و لذا برای اینکه وجود رو درک کنیم به خودمون باید مراجعه بکنیم و این مراجعه کردن به خیشتن از سطحی ترین مراتب آغاز می شود تا اعماقی که ما رو به همون وجود بی صورت خودمون برسانن. پاره ای از عرفا گفتن که اون روایتی که منقول است یا منسوب است به پیامبر یا به امام علی که من عرف نفسم و فقط عرف ربه و هر کس خودش رو بشناسه خدا رو شناخته است، معناش این است که هر کس خودش رجوع کنه و وجود خودش رو در اون بی صورتی درک کنه اونگاه به معرفت خداوند هم نزدیک می شود. معرفت غیر مفهومی، معرفتی که ورای ذهن است و از میان زبان و مفاهیم عبور نمی کنه بلکه از یک راه دیگری خودش رو به خداوند می رساند. این که وجود بی صورته و بی صفته، این رو اگر عقب‌تر ببریم یعنی همین امر رو درباره خداوند هم بیان کنیم، آنگاه باید بگوییم که خداوند هم صفت نداره و صورت نداره، بی صورت هست. خب این رو میگویند خداشناسی تنزیهی، یعنی خدا رو از هر صفت و صورت و ماهیت و قید و حدی تنزیه کردن و برتر نشاندن. مفهوم تسبیح رو هم همین گفتن دیگه، اینکه در قرآن هست سبحان الله اما یصفون، تسبیح می کنیم خدا رو از همه اوصاف، سبحان الله اما یصفون، خدا برتر است از هر وصفی. این کمال توحید است. در نهج البلاغه آمده است از امام علی علیه السلام که کمال توحیدهی نفی و صفات عنه، کمال توحید یعنی توحید کامل وقتی است که تمام صفات رو از او نفی کنید، بگید هیچ صفتی ندارد. لدلالت کل صفت انها غیر الموصوف و دلالت کل موصوف انها غیر الصفت، برای اینکه صفت غیر از موصوف است، موصوف غیر از صفت است و همین که موصوف و صفت رو در میان آوردید دوگانگی حاصل میشه. برای اینکه توحید کامل و بساطت کامل رو نفی و نقض نکرده باشید باید این دوگانگی صفت و موصوف رو از میان بردارید و فقط موصوف رو ببینید بدون صفت. در نهایت بساطت، در نهایت عریانی، در نهایت انکشاف و شفافیت و بدون اینکه هیچ جامعی بر تن او باشه و بدون اینکه هیچ محدودیتی برای او قائل بشه. این رو میگویم خداشناسی تنزیهی که توحید کامل است و فاصله بسیار دارد با خداشناسی متعارفی که ما داریم، یعنی عامه دینداران دارند، نه فقط دینداران مسلمان، دینداران مسیحیت، یهودیت و غیره، که عمدتاً خداشناسی تشبیهی است، یعنی در میان ما و اونچنان که خدا رو میشناسیم پر از صفات گوناگون است و بسیاری از این صفات هم صفات انسانی است. همین صفات است که ما در میان آدمیان میبینیم، در خودمون میشناسیم و اینها رو هم به راحتی بی مطالعه بی مداقه به خداوند نسبت میدهیم، به طوری که خداوند یک انسان بسیار بزرگ شده است که در جای نشسته است و بر جهان فرمان میراند. رفتار او رو، اوصاف او رو، کردار او رو، اراده او رو، علم او رو، همه اینها رو چیزی شبیه آدمیان می‌دانیم، البته با یک ابعاد خیلی بزرگتر. موجودی که قدرتش از همه ما بیشتره، علمش از علم ما بیشتر است، ارادهش بر همه چیز فائق و قاهر است، اما در بن و باطن آدمی است، آدمی وار است. ما در روایات هم داریم که دقیقاً روایاتی که ناظر به همین معناست که لعلن لفتظن اند الله زبانیتن، مورچه هم اگر بخواد خدای خودش رو تصویر کنه خدایی رو تصور می کند با دوتا شاخک، اما دوتا شاخک خیلی قوی، چون خودش شاخک داره فکر میکنه که اصلا موجود بودن این استش که شاخک داشته باشه، فقط خدا شاخک خیلی قوی تری داره، خیلی بزرگ. من و شما هم واقعا اگر خوب دقت کنیم خدا مغز داره، اما خب مغزش خیلی از ما قوی تره و بزرگتره و فعالتره، دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره و اراده داره و همه اینجور چیزها، و واقعا در طول حیات آدمی موحدان و دینداران همواره باید حرکتی از تشبیه به تنزیه رو آغاز کنند. اولین خدایی که ما میشناسونن در کودکی، در مدرسه، در حتی هنگام عبادات در مسجد، یک خدای کاملا انسانوار است، خدای با صورت و پر صورت و کثیر الوجوه است، و هنگام دعا کردن به درگاه او دعا میکنیم، وقت ترسیدن از او میترسیم، وقت امیدوار شدن به او امیدوار هستیم، خداوند آنچنین. و کمتر می شود که کسی دست ما رو بگیره و عبورمون بده، یعنی بگه که از تشبیه باید عبور کرد و رو به تنزیه باید رفت، این جاده توحید است. رفته رفته این لباس های زائدی رو که ما بر تن خداوند کرده ایم باید از تن او بیرون بیاریم، یا به تعبیر دیگه این حجاب هایی رو که ما بر چشم خودمون افکنده ایم رفته رفته بعد این حجاب ها رو پس بزنیم. ما خدا را از پس این حجاب ها میبینیم و لذا بسیار درکه و شناخت ناقصی و گمراه کننده و راهزنی از خداوند داریم، و همین دلیل خدا را اول در بی‌صورتی باید شناخت، بعدن اگر ضرورتی قائم شد یه لباسی چیزی بر تن او کرد، در حالی که ما ابتدا او رو در پوشیدگی میشناسیم و کمتر هم فرصت میکنیم که این جامه هایی رو که به گزاف بر تن او کرده ایم از تن او بیرون بیاریم. ولذا خدای نکرده تا پایان عمر یه خدایی رو میپرستیم که خدا نیست، واقعا یک چیز دیگری است و نامش رو ما خدا نهاده ایم. این نکته ایست خلاصه که مولوی وقتی که بحث از حیرت میکنه به همین نکته باز اشاره داره. ببینید ما در مقابل بی صورت به حیرت میفتیم، چیزی که صورتی داره برای ما قابل درک است، ما رو به حیرت نمیافکند، ممکنه مجهول باشه برای ما، اما رفع جهل میکنه با شناخت بیشتره. مثلا شیئی هست خواستشو نمیداریم، رفته رفته کشف میکنیم، اما اگر موجودی هیچ صورتی نداره وقت در اون صورت هیچ جور این ذهن ما با او گره نمیخورد، هیچ قلابی به او گیر نمیکنه و ما نسبت به او حالت حیرت داریم، حیرتی که یه موجود کوچک در مقابل یک موجود بزرگ داره، به طوری که میفهمه که اون موجود بزرگی رو نمیتواند در خودش هضم کنه و تنها کاری که میتونه بکنه این که خودش رو در او غرق کنه، و این رو میگوین معرفت تحیری، معرفتی که از جنس حیرت است. یعنی شما با غرق شدن، با شنا شدن، با فانی شدن در اون مطلوب خودتون میتوانید اندکی به او برسید، در حالی که در موارد دیگر ما اون موجودی رو که میخواییم بشناسیم بر میداریم و وارد صحنه ذهن خودمون میکنیم و برو احاطه علمی و معرفتی پیدا میکنیم و اونگاه ادعای شناختن میکنیم. پس قصه بی صورتی و قصه حیرت به هم آمیختن، این دوتا از یک سرچشمه میآیند، و اینکه مولوی در جای دیگری هم خوندیم از او میگفت که جز که حیرانی نباشد کار دین، اگر بیاد داشته باشید گه چنین به مایدو، گه ضد این جز که حیرانی نباشد کار دین، به همین نکته اشاره داشت. دین یعنی دین تجربت اندیش، در عمیق‌ترین لایه‌های خودش مهمترین فونکسیونش حیرت افکنی است. و تا شما حیران نشده اید، معلومه که به اون عمیق‌ترین لایه‌ها هنوز نرسیده اید. هنوز گمان می‌کنید که شما سوارید، شما مسلطید، شما محیطید و اون موجود در چنگال و در قبضه ادراک شماست. اما از یه جایی به بعد اگر احساس کردید که رفته رفته وارد عالم حیرت میشوید، در اونجا شما نوع سوم دینداری که تجربه اندیش باشه تجربه میکنید و یک خدای تنزیهی رو در مقابل خودتون مینهید و به جای اینکه او رو بشناسید اجازه میدهید که شما در او غرقه بشوید. به جای اینکه او رو در کام بکشید اجازه میدهید که او شما رو در کام بکشه. وقت این اتصال وجودی نامش معرفت میشود که از جنس علم حضوری است و از جنس علم حصولی. خب بدیهی است این درجه از معرفت و خداشناسی درجه رفیعی است، از همگان نخواسته، می تواند که نهایت ادراک کسی باشه ولی از همگان خواسته نشده است. چون حقیقت این است که پس از تقلای بسیار و پس از جهد بسیار می توان چنین شد. اما همین تلنگرهایی که کسی مثل مولوی به ما می زنه، کسی مثل شیخ محمود شبستری یا پاره از روایاتی که رسیده، آدمی رو بیدار میکنه، بینا میکنه که غیر از این خداشناسی های متعارف و کمرنگ نوع بهتری از خداشناسی هم وجود داره که نوع دیگری از خداشناسی هم وجود داره که میتوان با اون هم رسید و خود رو در مواجهه با او قرار داد. خب همون سخن بسیاری در باب این گفتنیست که خواهم گفت براتون. خدا اجازه بدید از تمثیلی که مولوی اینجا استفاده کرده ما هم استفاده بکنیم تا مطلب قطعی آشکارتر بشه. دو تا مثال زده راجع به نسبت صورت و معنا. صورت از معنی چو شیر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن زندیشه دان. این مثال دومش مثال گویاتریست. خب ما هممون با قصه فکر و بعد سخن آشناییم، کاملا آشناییم. در ذهنمون فکری رو حاضر میکنیم و بعد جامعه زبان به او میپوشانیم. گویا که فکر صورت ندارد، فکر بی زبان است، بعد اون رو به زبان در میآوریم. شما به تعداد زبانهایی که میدانید میتونید فکرتون رو صورت ببخشید. هم فکر واحده، اما می توانید به زبان انگلیسی بگید، به فارسی بگید، به عربی، به فرانسه، هر زبانی که بلدید. پس ببینید یک امر بی صورت است که صورت‌های مختلف به خود می‌گیره و بر حسب اینکه مخاطب شما که باشد، مقصد شما چه باشد، به او صورت می‌دهد. زبان صورت است. البته این رو در پرانتز عرض میکنم، در زمانه ما فیلسوفان و زبان شناسانی هستند که معتقدند که فکر بی زبان نداریم و حتی در عالم ذهن هم که فکر تکون پیدا میکنه، همون جا هم در دل زبان تکون پیدا میکنه، به طوری که ما اگر زبان نداشتیم فکر هم نداشتیم و معنا رو هم نمیتوانستیم چنان که افاده می کنیم افاده کنیم. باری حالا شما به اون دوران ما قبل عبور کنید. خب پس فکریست و بعد زبانی که جامعه بر اون فکر می پوشاند. اگر به یاد داشته باشید از مولانا این نکته رو من چند بار برای شما آوردم که یکی از بهترین تمثیل ها که در باب نسبت ما با خداوند میکنند این است که ما افکاری هستیم صادر شده از ذهن خداوند. ما مخلوق خداوندیم، ما مظهر خداوندیم، اینا رو همه رو عارفان گفتن. اما این که خلقت گویی پروسه فکر کردن خداوند است. می نشیند و فکر می کند و افکار او همون موجودات و همون مخلوقات هست. این یکی از بهترین نسبت ها رو بین مخلوقات و خالق نشون میدهیم. اولا ما در وجود او هستیم، ما بیرون از او نیستیم، اصلا بیرون از خدا وجود نداره، همه جا اوست و درون اوست. و بعد ما محصول تفکر او هستیم، اما این تفکر به معنای تفکر زمانی نیست، یعنی اینکه اول مقدمه حاصل بشود و به دنبال اون نتایج، نه، اینا همه همزمان صورت میگیرن، بلکه در لازمان صورت میگیرن. و از همه مهمتر وابستگی ما رو به ذهن نشان میدهد، همونی که فیلسوفان میکوشیدن تا اثبات بکنن. یعنی اگر لحظه ای این ذهن توجه خودش رو از اون فکر برداره، دیگه اون فکر وجود نداره. این چنین نیست که این فکر بماند ولو اینکه شما غافل بشید از اون. همین که شما یادتون بره، گویی که فکرم از میان رفته، معدوم شده. این معنای این است که خداوند واجب الوجوده و قیوم این عالمه، یعنی هر لحظه این عالم رو بر سر پا نگه داره. یک لحظه غافل بشه که نمیشه، اما اگر بشه همه جهان فرو میریزه، تمام میشه. اینطور نیست که یه جهانی را آفریده و به حال خودش گذاشته، خودش باشد یا نباشد این ادامه پیدا میکنه. این همون تصور انسانوار دیدن خداوند است، مثل اینکه یک بنای کارگری ساختمان رو بسازه بعد خودش بره خونه بخوابه یا بعد از دنیا بره، اما ساختمان سر پاشه. این تصورات خب خیلی عامیانه و کودکانه است. نسبتی که ما با خداوند داریم در عمیق‌ترین لایه‌های اون نسبت فکری است با یک متفکر، که نه همزمانند و یکی مقوم دیگری است، به طوری که اگر نازی کند از هم فرو بیزند قالب ها. خب به این معنا مولانا در واقع ما رو سخن یا صدای خداوند میدانه. ببینید این مثالی که اینجا میدانه به یه معنا میشه گفت از تعبیرات قرآنی هم برگرفته. در قرآن موجودات کلمات خدا شمرده شدن، نه فقط عیسی کلمه خداست، بلکه همه موجودات کلمات خداوند هست. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر من قبل ان تنفد کلمات الله. بگو اگر تمام دریاها مرکب شوند برای نوشتن کلمات خدا، دریا تمام می شود و کلمات خدا تمام نمی شود. در دعاها ما داریم که اعوذ بک من کلمات تامات، ما راجع به کلمات تامات خداوند با او سخن میگیم یا توسل به او میجوییم. یا اینکه اگر دریا در کنار او هفت دریای دیگری باشه، البحر یمده من بعده سبعت ابحر، باز هم اینها نمیتوانند کلمات خدا رو بنویسن. پس نکته ایست، یعنی همون فکر الهی وقتی که ظاهر میشه به صورت کلمات ظاهر میشه. ما صدای خداییم، کلمات خداییم. اون شعر اون شاعر گفت همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیدین چنین صدای دراز. این شعر رو چند بار ملا صدرا تو اسفار تکرار میکنه، اسفار کتاب عربیه، اما اینقدر از این شعر خوشش می اومده که چند بار این شعر فارسی رو تکرار میکنه. زبان حال خودشه، یعنی بهترین بیان برای اون چیزیست که او در ذهن داشته، که خدا مثل یک بانگ در این عالم افکنده است، یک صدایی در انداخته است، یا بلکه سخن گفته و ما همه سخنان او هستیم. همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیدین چنین صدای دراز. که شنید تا حالا که و حالا هم همچنین در حال سخن گفتنه، همچنان داره سخن میگه، برای اینکه همچنان موجودات آفریده میشوند. یعنی باز از اون فکر بی صورت این کلمات با صورت صادر میشوند. پس صورت از معنی چو شیر از بیشه دان، یا چو آواز و سخن زندیشه دان. آواز و سخن نسبتی که با اندیشه دارن، نسبت صورت است به بی صورت. این سخن و آواز از اندیشه خواست، تو ندانی بهر اندیشه کجاست. نکته مهمتر این که سخن و آواز آشکارن اما اندیشه پنهانه، یعنی لازم یعنی عموماً این چنین است، بی صورت پنهانه، در پشت صورتها پنهانه، با صورتها آشکار میشه. خودش رو اگه بخواید پیدا کنید باید با توانایی وجودی و معرفتی، نه توانایی مکانیکی، صورتها رو پس بزنید تا ببینید. همطور که ما میفهمیم که وقتی کسی سخنی میگوید این در عالم اندیشه او چه میگذرد. لیک چون موج سخن دیدی لطیف، بحر آن دانی که باشد هم شریف. اگر این سخن نیکو بود، زیبا بود، در میابی که اندیشه هم که پشت او نشسته زیباست، فاخر است. اگر سخن زشت بود، ناقص بود و ناروا بود، باز وصف اندیشه رو از روی سخن درک میکنی. چون ز دانش موج اندیشه بتاخت. تعبیرات موج در اینجا خیلی جالبه که مولانا بیان میکنه. من گمان نمی کنم که هیچ مفهوم مدرنی در اینجا نهفته باشه، برخلاف مرحوم آقای محمد تقی جعفری که موج رو در اینجا به همین معانی جدید میگرفت و چنین میپنداشت که گویا مولانا به اندیشه های علمی جدید هم دسترسی داشته. من چنین گمانی ندارم. ببینید، موج یک اندیشه، یک مفهوم آشنایی بوده، یک پدیده آشنایی بوده، از آب، از دریا، از غیره این معنا رو گرفته بودن. و وقتی که مولوی بحث بحر اندیشه میکنه، این اندیشه رو مثل دریا تمثیل میکنه، خب لاجرم این دریا موجم میزنه. موج میزنه یعنی اندیشه بالا میره، پایین میاد، افت و خیز داره و از سخن آواز صورت میسازد برای خود. از سخن صورت بزاد و باز مرد، موج خود را باز اندر بحر برد. حالا این یک نکته تازه است. این نکته تازه که در کلمات پاره ای از عارفان دیگر ما هم دیده میشه، در سخنان محی‌الدین عربی گفتیم که این جهان به منزله افکار یا سخنان ظاهر شده خداوند. یک مثال دیگری را هم گذشتگان ما میزدن، این مثال رو احتمالاً از هندوان و بوداییان گرفته بودن، گرچه من در ریشه هاش تحقیقی نکردم، نمیدونم. و اون این که این جهان نفس خداوند است، گویی که خدا نفس میکشه، دم و بازدمی داره. در اصطلاحات محی‌الدین عربی نفس الرحمن به کار میرود، این نفس رحمان است. چون این تعبیر از پیامبر است، خب پیامبر نه در این معنا، بلکه وقتی که بوی اویس قرنی رو از راه دور از یمن شنیده بودن، گفته بودن که من بوی خدا رو، نفس رحمان رو از اونجا میشنوم، بوی خدا. اما بعدن این قصه نفس الرحمن میان عارفان ما فرق بهتر شد و چنان که گفتم با الهام و اقتباس از شاید مکاتب دیگر آمدن تا گفتن خدا در این عالم دم و بازدمی داره، یعنی موجودات رو هر لحظه می آفرینه و دوباره در خودش می کشه و دوباره بیرون می ریزه. یعنی دائما این جهان هست و نیست می شود، هست و نیست می شود. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. این می شود دم و بازدم خداوندی. پر بیرا هم نیست، برای اینکه خب ما در قرآن هم داریم که خداوند در موجودات زنده دمیده است. این دست کم نفخه رحمان رو ما در اونجا داریم، حالا در مورد همه موجودات نیست، اما بیرا هم نیست که ما دمیدن رو به خداوند نسبت بدهیم. اما این دم و بازدم، یعنی این که بعد این نفس رو به درون می کشه، این خب این حرف دیگری است، این دیگه از ظواهر قرآنی و روایات و اینها بر نمیاد، افزوده شده است، یعنی تجربه عارفان بر تجربه پیامبر افزوده شده است. باری مولوی هم در اینجا همینجور میگه، میگه از سخن صورت بزاد و باز مرد، سخن صورتمند به دنیا آمد متولد شد ولی بعد مرد، یعنی تمام شد، خاتمه پیدا کرد و این موج دوباره به درون بحر برگشت. یعنی این اندیشه‌ای که خودش رو به صورت سخن ظاهر کرده بود دوباره پس رفت و بازگشت به موج، به دریا کرد. درست شبیه موجی که میاد تا لب ساحل و دوباره برمیگرده به درون دریا. گویی که چیزی اینجا کم نشد. این خیلی مهمه. شما ببینید اگر مثلا مثل یک فیزیکدان فکر کنید که خیلی خوب یه انرژی ما صرف میکنیم، خب وقتی که انرژی رو شما صرف کردید حتی به صورت سخن گفتن، این مقدار انرژی از شما رفت، رفت دیگه، کم شد. ولی یادتون باشه یک سخن مهم میداره مولانا در مثنوی، یه حق ز ایجاد جهان افزون نشد، هرچه اول آن نبود اکنون نشد. ما از خلقت چه درکی داریم؟ گویی که یه موجوداتی به خدا اضافه میشن. یعنی اگر یک خدا بود در ابتدا، الان میلیاردها موجود به خدا اضافه شدن، چون خدا اینا را آفریده دیگه. این همه اتم، این همه مولکول، این همه سلول، این همه چی و موجودات، خب پس میلیاردها میلیارد موجود به خدا اضافه شدن، ولی حق ز ایجاد جهان افزون نشد. این خیلی حرف مهمی است، خیلی حرف مهمی است که گرچه که خدا همه اینها را آفریده، اما در درون خودشه. این درست شبیه هم که وقتی شما فکر میکنید بر شما چیزی افزوده نمیشود، نه به وزنتون، نه به مغزتون، نه هیچی، نه به علمتون، همون تو خودتون همه این اتفاقات میفته. ها، عقض ایجاد جهان افزون نشد، هرچه اول آن نبود اکنون نشد، ولآنه کماکان. ظاهرن این جزوه سخنانیست که همون آقای ابن عطای اسکندرانی گفته بود که کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ چیز با او نبود، ولآنه کماکان، اکنون هم همونطور است، یعنی هست و هیچ چیز با او نیست. خب چون که در قیاس با او هیچ چیزی دیگه قابل حساب نیست، که دریا و هامون و کوه و فلک و آدمیزاد و جن و ملک همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. خب موجودات دیگه نیستند اصلا در قبال او. پس اگر حالا نگاه کنید، همین مثال مولانا برای القاء همین معناست که میگه موج اندیشه صورت سخن به خودش گرفت و سخن به وجود آمد و مرد و این موج به خودش برگشت، این از اندیشه هیچ چیزی کاسته نشد. فکر نکنید که با صورتمند شدن از او چیزی کاسته می شود یا بر او چیزی افزوده می شود، هیچ کدوم. صورتیست مثل دم و بازدم، میاد و برمیگرده. و به دنبال این مقدمه هاست که اومخ این نتیجه بسیار مهم رو میگیره که صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. ببینید آیه قرآن رو چجوری میفهمه و ما چجوری میفهمیم، این تأویلی که این مرد بزرگ میکنه. خب ما همیشه در مجالس ختم این آیه رو میشنمیم که بله نا الیه، انا لله و انا الیه راجعون. البته اون معنا رو هم داره، ولی ظاهرا فقط اون معنا رو نداره. ما مال خدایی، در کلمات مولا علی هم هست که این آیه که میگوید انا لله و انا الیه راجعون، انا للهش اقرار بالملک و انا الیه راجعون اقرار بالهلک، یعنی اولی اقرار ماست به مملوکیت، اینکه ما مال کسی دیگری هستیم. انا لله، ما خودمون امانتیم به دست خودمان. خب لذا از آن خودمون نیستیم، از آن کسی دیگری. و دومی که میگیم انا الیه راجعون، ما به او برمیگردیم، اقرارون به هلک، یعنی ما فانی میشویم، ما پایدار و جاودان نیستیم. خب این البته درسته، ولی فقط ما نیستیم. در قرآن میگه الا الله تسیر الامور، همه چیز به خدا برمیگرده. در اونجا که میگیم انا لله و انا الیه راجعون، ظاهرا به وجود ما آدمیان راجع است، اما اون تعبیر، تعبیر خیلی کلیتر و عامتر است. الا الله تسیر الامور، همه چیز به خدا برمیگردن. صورت‌های ساده، یعنی معناهای ساده این آیات این است که بله همه چیز تمام میشه، لاجرم قیامتی برپا میشه، به خدا برمیگرده. یعنی چی به خدا برمیگرده؟ از اولش هم دست خدا بوده، بعدش هم دست خداست. ملا صدرا رو میخواد که این آیه ها رو بفهمه، مولانا رو میخواد. ببینید مولوی این آیه رو در واقع اینجا برای ما داره معنیه صورت ها به بی صورت رجوع میکنند. معناش این است که نال الله و یا این که اجلال الله تسیر الامور، درست مثل سخنها که وقتی سخن خاموش شد تازه اندیشه بر جای خیشتن است، گویی که سخنها و اندیشه باز میگردن. صورت از بی صورتی آمد برون، از وجود بی صورت، از خدای بی صفت و بی شکل و تنزیهی، همه این صور و اشکال و رنگها پدید آمده است. اما به چشمه، نه اینکه یه روزی این موجودات محو میشن. مثلا معناش این نیست، یعنی اینکه ما انا الیه راجعون، نه اینکه پس فردا به او برمیگرده، همین الان برگشته ایم به او. راجعون غیر از سیرجعونه، سیرجعون یعنی بعدن باز خواهند گشت. راجع صفته، یعنی صفتیست که لازمه ی ذات ماست. ما مال خداییم، نه اینکه بعدن مال خدایی، هم حالا هم هست، راجع به او هستیم، همین الان هم باز گشته ایم به او. یعنی همون ترا هر لحظه مرگ و رجعتیست. مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، ما همین اکنون قیامتمون قائم است، همین اکنون به خدا بازگشته ایم. خب این بازگشت رو پس باید دید، نه اینکه فکر کرد پس فردا رخ میده، همین امروز، همین ساعت، همین لحظه رخ داده. ولی فقط کسی این رو میفهمه و میبینه که این نسبت بین با صورت و بی صورت رو درک میکنه، میبینه در همون حال که آدمیان و موجودات همشون گویی اینجان، ولی گویی که متصل و بازگشته به منبع و سرچشمه خودشون هستن، یا اینکه بین این دوتا گویی که در حال رفت و آمدن. پس انا الیه راجعون و الی الله تسیر الامور. پس از این مولوی میگوید مثل همون دم و بازدم، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست. هر لحظه ما موجود میشیم و معدوم میشیم، موجود میشیم و معدوم میشیم. و مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. این روایتی است از پیامبر منقول است که ایشون فرمودند که از دنیا ساعه فجعلها طاعه، این جهان یک ساعت بیش نیست و لذا اون رو در طاعت صرف کن. مولانا، خب اون کلام اگر مال پیامبر باشه منسوب به ایشان است، به هر حال معناش این استش که مدت کوتاهی است، در حکم یک ساعته، و این یک ساعت رو صرف کارهای ناروا و باطل و بیهوده نکن، فجعلها طاعه، مصروف طاعت حق کن. در اینجا مولوی البته باز فراتر از این میره، اینکه هر لحظه مرگ و رجعتیست، میگوید در واقع ما نه تنها موقتیم در این عالم، همین موقت بودن ما هم موقت است. یعنی هر لحظه ما میمیریم و زنده میشویم، نه اینکه برای 70 سال زنده این بعد میمیریم، هر لحظه ما میمیریم و زنده میشویم. به این معنا ساعتیست، یعنی یک لحظه کوتاه. کلمه ساعت در عربی در قرآن هم هست، اصلا به معنای ساعت که ما امروز به کار میبریم، مخصوصا اینکه روز 24 ساعته فلاح به این جدا نبوده. ساعت در لغت هم به معنای مدت کوتاه، مدت کوتاه. بعدن که این مدت کوتاه رو اندازه گیری کردن، همین کلمه ساعت رو هم درباره او به کار بردن. اصلا این تقسیم شبانه روز به 24 ساعت گمان نمی کنم 4-5 قرن بیشتر عمر داشته باشه. گذشتگان ما، من خیلی تو تاریخش نرفتم، ولی اندازه گیری زمان، خب البته زمان نجومی و بر حسب خورشید و اینا از گذشته های دور جاری بوده، اما این که ساعات روز رو اندازه بگیرن، به 24 ساعت تقسیم کنن، اینا علی‌ظاهر نسبتاً جدیده. گذشتگان ساعت داشتن، اما نه به معنای امروز. میتونید بیشتر اون چه که داشتن کرونومتر بود، یعنی برای اندازه‌گیری فواصل کوتاهی. ساعت‌های شنی دیده بودید، ساعت‌های آبی و این چیزها، اینا هم بیشتر برای کارها و حرفه‌های خاصی به کار می‌بردن، نه برای لزوماً اندازه‌گیری که به الان ساعت 3 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر. این درک از زمان وجود نداشت. فرض کنید در کشاورزی آبیاری می‌خواستن که آب بدن به زمین‌های مختلف و زمان نگاه می‌داشتن. قدیمی‌ترین زمانی که ما در ایران خود داشتیم زمان‌های، یعنی ببخشید زمان سنج‌های فنجانی بود، پنگان به فارسی که معربش شده فنجان. خیلی ساده بود دیگه، من در جاهایی هم دیدم اینا یه ظرف‌های جام‌هایی بود که با حجم معینی که در کف این فنجان یک سوراخ یه روزنه خیلی کوچکی بود، این رو می‌گذاشتن روی ظرف بزرگتری که پر آب بود، این به تدریج پر می‌شد تا اینکه آب به بالای او برسه و این در اون ظرف بزرگتر غرق بشه. این یه معیار زمانی بود و میگفتن یک فنجان، یک فنجان زمان به جای یک فنجان چایی که ما امروز داریم. بعد آبیاری مثلا میگفتن فلان جا دو فنجان آب به اونجا بدید، نه دو فنجان به اندازه دو فنجان آب، یعنی زمانن پنج پنگان. این بود. بعدها این البته دقیق‌تر شد، ساعت‌های شنی شد. همه اینا کرونومتر بود، ساعتی که 24 ساعت رو اندازه بگیره نبود. برای انجام یک عمل خاصی دنبال یه پدیده یک نواختی می‌رفتن، مثل پر شدن اون جام، مثل فرو ریختن شن‌ها از محفظه بالایی به محفظه پایینی، و از همه مهم‌تر ساعت‌های چی بود؟ خورشیدی بود دیگه. شما در ایران هم دیده باشید، من در اصفهان مسجد شاه جا دیدم ساعت‌های ساندایل اینا بهش میگن، از روی سایه خورشید کار میکرد. مزبله عربان میگفتن، مزبله یعنی از روی زوال آفتاب ساعت رو محاسبه کردن. این که تو قرآن ما داریم که ساعت به معنای قیامت دیگه، یسالونک عن ساعت ایان مرساها فیما انت من ذکرا، تو رو از ساعت میپرسن. این ساعت اصلا یعنی اون وقت، اون وقتی که قرار است اون حادثه مهم درآید، اصلا به معنای ساعت امروزه نیست. این که پیغمبر فرمودن دنیا ساعتی است، نه یعنی یک ساعت یا دو ساعت یا پنج ساعت که شما بپرسید مثلا منظورشون چند ساعت بوده، هیچی، یعنی یک فاصله زمانی کوتاهی. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. یاد اون شعر اون شاعر شعر زیبا میفتم، میگه میروی یا گریه میآید مرا، ساعتی بنشین که باران بگذرد، ساعتی بنشین که باران بگذرد. یعنی اندکی تأمل کن، صبر کن. یه دو بیتی خیلی زیبایی هم سعدی داره، میگوید که مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، چه میداند که چند از شب گذشته است، درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. خیلی این دو بیتی زیبایی است، هرچی درش تأمل کنید میفهمید ملاحتی و حلاوتی که سعدی در این دو بیت فوق‌العاده فاخر ریخته. تمامش کلماتش هم فارسی است غیر از کلمه مؤذن که عربی است. مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، چه میداند که چند از شب گذشته است، درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. خب بذارید ما سخنمون رو همینجا تمام کنیم و این شیرینی این اشعار در کام شما باشه. ان شاء الله بقیه کلام رو نوبت بعد پی میگیریم. السلام علیکم.
اینه که فهمیدی که وجود یعنی ذات وجود نداره و
یعنی وجود تعریف نداره
و اینکه الله رو میگن شیء هست و میتونیم بگیم ولی ذات رو نمیشه گفت. و این هم که فهمیدی که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. بعد از اون طرف هم کمال توحیدی نفع صفات ان، این اگر که قرار هست که فقط مخلصین برسن به اونجا که به اون مقام، یعنی به اون مقام برسن که بتونن وصف کنن و از طرفی هم که ذات شیء نیست منظورم بود. و اگر که اینها چی میدیدن که من توحد کل لسانم، یعنی این که یعنی منظورم این هست که اگر شیء نیست و قابل توصیف هم نیست و اینها هم به تحیر میفتن، حیرتی هم هست و بعد میرسن به تال رسانه، این یه مقدار پارادوکسی میشه. یعنی اینو میخواستم خواهش کنم یه ذره بازش کنیم که حالا میتونه
شما گفتی خودتون چیزی باقی من باقی نداشتی. من چه عرض بکنم دی واقعا همینطوره. من عرف الله جل لسانه و کسانه و هر کس خدا رو شناخت زبانش بند میاد.
خب وقتی به حیرت میرسن چجور میشه که چه میبینن با توجه به این که شایی و به این
به من شما نمیگم اون را که خبر شد خبری باز نیامد. دقیقا واقعا همینطوره دیگه. بعد از اون دیگه گفتم که مولانا چند بار میگه نیزه بازی از در این گوهای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ. بر کنار بامی ای مست مدام، پست بنشین یا فرودا و سلام. لب ببند در چه فصاحت دست دار، دم مزن و الله اعلم بشن. میاد تا لب بام و میگه بعد از این دیگه یا از بام خواهم افتاد که در اون صورت از میان میروم و سخنی نمیماند، یا هم پس بنشینی برو از بام، لب بام برو عقب‌تر، یعنی برو به عالم بیداری، از عالم حیرت بیا بیرون. ولی روی لبه بام راه رفتن بسیار خطرناک. اینا افراد رو با خودشون تا اونجا میبرن، بیشتر از اون هم دیگه به خودشون محول میکنن. بله، چون وظیفه نیست که آدمیان رو پل تو دریا بدن تا لب دریا.
هم وصف میکنن هم قابل وصف نیست. این به چه صورت؟
خب ببینید همینه دیگه، اون پارادوکس دقیقا همینطوره. من تا وصف شد هیچ وقت وصف اخباری نیست، همیشه وصف کناییه، یعنی به کنایه و به مجاز وصف میکنن، هیچ وقت وصف واقعی نمیکنن، به خاطر اینکه زبان در اونجا کار نمیکنه.
پس خب این اگر علم حضوری باشه، یعنی اینکه کاملا مثلا مثل
علم حضوری باشه همون
باشه، یعنی کاملا قبل در اونم، یعنی مثل دردردر نمیشه مثلا از دردردرد از وجود جدا نیست. خب اون وقت این وصف پس چی میشه اینجا؟
خب نمیشه دیگه، از کردم تو بخوان الله هم ما یا سفون نمیشه دیگه، وصف نمیشه. بعد
آقای دکتر، این که خداوند اوصاف نداره و ما توی قرآن اوصافی در رابطه با خداوند هستیم می‌بینیم، این تئوری رو قوی‌تر نمی‌کنه که این قرآن کلام خدا نیست، قرآن کلام شخصی مثل حضرت پیامبر هست، یا اینکه یه جور دیگه نگاه کنیم که همه اوصاف مال خداست، پیامبر یا توی قرآن یه مقداری از اوصاف خدا رو.
اینجوری بگیم قرآن خداشناسی پیامبره و درسته، مطلب همین. اسپینوزا فیلسوف بسیار مهم هلندی پرتغالی یک جمله خیلی زیبایی داره، من میپسندم، میگه اون چی که پیامبران در باب خدا گفتن در حقیقت در باب خودشون گفتن. وقتی میگن که خدا چنین است، یعنی من خدا رو چنین میابم، من چنین میفهمم و میبینم. حتی اینطوره، لذا خدای محمد در قرآن ظاهر شده است، اون چنین که او میدیده و میشناخته.
سلام. ببخشید من این قسمت که شما اینجا مولانا فرمودن که هر لحظه مرگ و رجعتیست، اینکه وجود متصل به موجود، به وجود متصل و هر لحظه باید ازش این وجود بگیره، خب این آدم یکم میفهمه، ولی اینکه چرا اینجا به صورت رفت و برگشت میگه، چرا هر لحظه هم وجود میده هم میگیره؟ مثلا اگر ما در مورد خوابی که تو قرآن هست، که در موقع خواب شما رو میگیریم و خب بعد صبح برمیگردیم، این یه چیز. یا مثلا در موقع مرگ میگیم که خب در واقع خداوند جان انسان رو میگیره. این رجعت رو آدم یکم ممکنه بفهمه، ولی چرا این هر لحظه رجعت؟ آره یه صورت کناییه که یعنی شما همه چیزتون بسته به خداوند، یه لحظه اگر چیز بشه از بین میدین، یعنی که واقعا رجوع به خداوند هست.
نه، این رجعت در اینجا رجعت بازگشت به وجود، به عالم، به این عالم. ما هر لحظه میمیریم دوباره رجعت به این عالم میکنیم.
و این اگه خواهم توضیحش ببین، چه فرقی با زمان مرگمون میکنه؟ چه فرقی با موقع خوابمون میکنه؟
نه، زمان مرگ اصلا یه مسئله دیگریست. خود روح ما هم مرگ و رجعت داره، یعنی این مرگ و رجعت مونه همه موجوداته، ولی زمان مرگ اتفاق ویژه میفته، روح از بدن جدا میشه، چیز دیگری نیست. اون یه مرگ به اصطلاح بیولوژیکه، این مرگ وجودیه، یعنی وجود آدمی در رفت و برگشت داره، نه فقط روح او بره بیرون مثلا از بدن جدا بشه و دوباره برگرده. ببینید حرکت جوهری که مولانا صدر میگه دقیقا همینه، در مورد همه اجسام رو میگه، همه مادیات، میگه اینا همه از جنس حرکت هست و حرکت هر لحظه باید موجود بشه، اگر موجود نشه دیگه حرکت خاتمه پیدا کرده. حرکت غیر از اوصاف دیگر اشیاء، شما مثلا وزنی که این شیء داره خود وزن رو با خودش داره، اما حرکت که امریست که استمرار داره، هر وقت این استمرارش قطع شد حرکت هم معدوم شده، نه اینکه حرکت ها میمانند، اینطور نیست. به اصطلاح میگن، به اصطلاح عجیب و غریب، ممتدات قاره، ممتدات غیر قاره. این حرکت جز ممتدات غیر قاره است، یعنی امتداد داره اما قرار نداره. اما این مثلا ابعاد ممتدات قاره است، یعنی قرار هم داره. چیزی که قرار نداره هر لحظه تمام میشه و باید برای لحظه بعد ایجاد بشه. خلاصه مطلب ببینید، اینجوری بگیم، این چراغ رو میبینید، این لامپا رو، اینا هر لحظه این اتاق رو روشن میکنن. اینطوری نیست که یه بار نور تو این اتاق بفرستن بعد این اتاق روشن باشه، اینطوری نیست. هر لحظه این اتاق رو اینا روشن میکنن، به طوری که اگر این چراغ رو خاموش کنین اتاق دیگه تاریک میشه، نه اینکه نورایی که قبلا توش بوده میمونه. اینه مطلب. بنابراین ما این خانه وجودمون هر لحظه باید روشن بشه، اگه نشه تاریکی میگی معدومی، یعنی تمام شده.
این وقتی که ما از بی صورت و بی صفت صحبت میکنیم، آیا این همونه که بودیستا بهشون میگن امتینس؟
دقیقا، یعنی خیلی نزدیک به اون معناست. منتها اونا امتینس رو در واقع در خود آدم میگن، ما به امتینس میرسیم، اینکه یه چیزی موجودی امتی باشه مثلا ما به او برسیم، حالا در سخنان اونا این چنین نیست، ولی به هر حال تجربه واحدیست. بعد تجربه همونی که مولوی جایی دیگه هم عدم اسمش رو میذاریم، یعنی وقتی که از این عالم بالاتر به عدم میرسیم و از عدم گردن، همون امتینس.
من تعجب کردم چرا شما جلسه رو تموم کردیم بعد یه رو بیشتر نگذاشته، بعد نگاه کردم دیدم نه ساعت 7 مطلبتون شیرین بود، ممنون. بعد
دنیا ساعتیست.
یه مطلب این که جلسه گذشته یه قولی به ما دادیم.
بله.
خب پس میفته به هفته بعدش. نه، چندین هزار امید بنی آدم توقی شده به گردن فردا بر.
هفته رو که هفته رو گذروندیم به امید قولی که دادیم.
انشاءالله. درسته که یادآوری کردیم. فراموش کردم. حال مهم هم نبود چیزی، ولی چشم. قول و وفا میکنیم. انشاءالله. ممنون از یکایی که دوست. ما سوالی بود. بله.
سوال این که این قسمتی که هر لحظه مرگ و رجعتی هست، میشه مثل این باشه که لحظه ای که ما وجود تو این لحظه داریم، این لحظه که میگذره به لحظه بعدی میرسیم، این لحظه میمیره یه لحظه بعدی
زمان
نه به اون شکل زمانیش نمیتونم شاید درست مطرحش کنم که وجود ما وجود تو لحظه است.
این درسته، ولی یادتون باشه وجود ما وجود در لحظه نیست، لحظه از ما به وجود میاد، یعنی زمان یه ظرفی نیست که ما در او باشیم. ما وجودمون چون متحرک، چون گذراست، زمان از او تولید میشه. زمان فرزند تغییره، چون ما تغییر میکنیم، لذا در واقع جای علت و معلول رو عوض نکنی، فکر نکنی که ما در زمان، زمان در ماست. بله. خب با اجازه دوستان
آیا که ببخشید اون دو بیتی میشه با تکرار رو فرمید؟
بله چشم.
مرسی.
مؤذن بانگ بی‌هنگام برداشت، چه میداند که چند از شب گذشته است، یعنی چند ساعت، چقدر، چه میداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است.